dertele mani, gence orezu, dertele mani, dertele konem, josu juye to, dertele konem, josu juye to,
jore jore jore, nas hane jaron, ite şarkınam, parbi suye to.
همراهان عزیز و گرامی، کماکان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم با برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله برنامه های ما رو بشنوید و لذت ببرید. جوان بمان عنوان برنامه است که در این ساعت از رادیو گفتگو خواهید شنید.
جوان بمان
ایران من، ایران
من. اینه همینجا عرض بکنم جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل کرده و با سواد کشور امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشورن. تو همین آمارهایی که داده میشه میبینید نقش جوانهای تحصیل کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیروست. این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و برنامه جوان بمان. مجموعه برنامه های جوان بمان که در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تهیه و پخش میشه به موضوع تحولات جمعیت و علل کاهش فرزندآوری در ایران می پردازه.
یکی از اساسی ترین مسائل آینده ایران جمعیت آن است. بر اساس جدیدترین آمار سازمان ملل متحد، ایران یکی از 3 کشوری است که به سرعت به سمت پیر شدن می‌رود. بر اساس این گزارش، سرعت پیر شدن در ایران غافلگیر کننده است. اگر در کشورهای دیگر 100 سال طول کشید تا جمعیت آنها پیر شود، در ایران این اتفاق در مدت 3 دهه پیش خواهد آمد. آنچه از نظر سازمان ملل تنها یک آمار است، از نگاه ملی یک هشدار به شمار می‌آید. آقای مروتی، پژوهشگر حوزه جمعیت.
یک پیشبینی که حالا سازمان ملل انجام داد و به قولی شاید کلید زد تغییرات سیاست‌های جمعیتی رو توی کشور ما، پیشبینی سال 2010 سازمان ملل در بحث جمعیت ایران بود. توی اون پیشبینی اشاره شده بود که اگر روند فعلی کاهش نرخ باروری ادامه پیدا کنه توی کشور ما، ما در سال 1480 به جمعیت 31 میلیون نفری میرسیم که تقریبا یک نفر از هر 2 نفرش بالای 60 سال سن خواهند داشت. یک تصویر بسیار وحشتناکی که همون شاید بسیار مؤثر واقع شد در تغییر سیاست‌های جمعیتی کشور.
بسته یه گزارشی رو که همکارم سرکار خانم شعار تهیه کرده بودن با هم شنیدیم. خب فکر میکنم متوجه موضوع برنامه امروز شدید. بله، موضوع برنامه امروز ما واکاوی علل کاهش نرخ باروری و فرزندآوری در ایرانه که متاسفانه نرخ باروری بسیار کاهش پیدا کرده و در جامعه با این مسئله روبرو هستیم که تعداد فرزندان در خانواده ها بسیار کم شده و جو اجتماع ما به مرور رو به سالمندی میره و این یه مقدار نگران کننده است. به این منظور از کارشناسان محترمی دعوت کردیم در برنامه که به واکاوی این موضوع بپردازیم. جناب آقای دکتر محمد جلال عباسی شوازی، استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام، روز شما و شنوندگان عزیز بخیر، خوشحالیم که در خدمتتون هستیم.
متشکرم، ما هم همینطور. مهمان دیگرمون سرکار خانم حجیب بیبی رازقی نصرآباد، دانشیار جمعیت شناسی. سلام خانم دکتر، خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کلی شنوندگان محترم و فهیم رادیو گفتگو، در خدمتون هست.
متشکرم. مهمان عزیز دیگری داریم، سرکار خانم دکتر ناهید دیناربند، روانشناس بالینی و پژوهشگر حوزه جمعیت. سلام خانم دکتر، شما هم خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. خب جمعمون جمع خوبیه، خوشبختانه کارشناسانی که هستند هر کدوم در حوزه تخصصی خودشون میتونن خیلی خوب به این موضوع بپردازن، اما اون چه که مسلمه اهمیت فرزندآوری و تحولات باروری در آینده هر کشوری بسیار مهم، مؤثر و در واقع تأثیر گذاره. اون چه که مهمه یک سری از سیاست هایی است که علاوه بر سیاست های کلانی که در جامعه وجود داره، خانواده ها هم تابعی از اون سیاست ها خواهند بود. اما میخوام از آقای دکتر عباسی در این زمینه سوالی رو داشته باشم که آقای دکتر، با توجه به اینکه شما در مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور مسئولیتی رو دارید، در حوزه اینکه چرا الان شرایط فرزند آوری در کشور ما به این سطح رسیده و آیا این در دهه‌های گذشته تا چه حد چه عواملی مؤثر بودن که تونستن ما رو به این سمت بکشونن و برای اینکه ما این سیاست‌های کلان رو ببریم به سمت و سویی که بتونه این مشکلات رو از ابتدا به سمتی هدایت بکنیم که فرزند آوری اولویت اول خانواده ها باشه، که بعد ما دوچار مسائل و مشکلاتی که مخاطرات بعدیش برای جامعه ما خواهد بود روبرو نشده باشیم.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً سپاسگزارم از اینکه فرصتی رو فراهم کردید تا در رادیو گفتگو در مورد یکی از موضوعات مهم جمعیتی همونجوری که شما فرمودید بپردازیم و امیدواریم که این جمع کارشناسی و همکاران عزیزمون خانم دکتر دیناربند و خانم دکتر رازقی نصرآباد بتونیم در این برنامه‌ای که فرصت کوتاه ولی مغتنمی هست
انشالله
به شناخت بهتر مسائل جمعیتی و به خصوص فرزندآوری توجه کنیم.
انشالله.
اجازه بدید که یه مروری داشته باشیم به تحولات باروری در دنیا، که اصلا در کشورهای مختلف وقتی نگاه بکنید، کشورهای توسعه یافته حدود 1.5 قرن هست که روند کاهشی باروری تجربه شده و کشورهای اروپایی و توسعه یافته در اوایل قرن 20 1930-1940 به سطح باروری پایین رسیدند، باروری حدود 2 فرزند. وقتی میگیم باروری کل، منظورمون تعداد فرزند متوسط فرزندان است که یک زن در طول دوره فرزندآوریش به دنیا میاره. کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای مسلمان هم وقتی نگاه بکنید در دهه 1970 میلادی یا 1350 شمسی سطح باروریشون بالا بوده، بیش از 5 فرزند عمدتاً این کشورها باروریشون بوده، ولی از دهه 1960-70 و بعد 80 میلادی این کشورها باروریشون به دلایل مختلفی شروع به کاهش کرده و به خصوص کشورهای حالا در حال توسعه‌ای که اومدن توسعه رو تجربه کردن به یک بار و سیاست هایی هم تدوین شده و اجرا شده، این کاهش سریعتری رو تجربه کردن.
بله.
در ایران ما سطح باروری سال 1300 و دهه 50 و به خصوص اوائل انقلاب حدود 7 فرزند بوده.
بله.
و تا نیمه دهه 60 ما اون سطح تقریبا بالا باقی موند، ولی از 1364-65 به بعد باروری شروع به کاهش کرد و یه سرعت زیادی هم ما برای کاهش باروری رو تجربه کردیم که در سال
در سیر نزولی پیدا کرد.
بله دیگه، سیر نزولی پیدا کرد و ما تعداد فرزند هر زن در به اصطلاح به طور متوسط سال 1370-80 به 2.1 رسید. 2.1 فرزند اصطلاحا بهش میگن باروری سطح جانشینی، که اگر اون تعداد فرزند افراد داشته باشن، یعنی یک فرزند دختر جایگزین مادر میشه و به خاطر همین میگن که میگن باروری سطح جانشینی بالاتر از اون باشه ما رشد مثبت داریم و پایینتر از اون در دراز مدت رشد منفی. در کشور ما سال 1380 به اون سطح جانشینی رسیدیم و بعد تا سال 1390 رسیدیم به باروری 1.8، یعنی هر زن به طور متوسط به طور کلی 1.8 فرزند داشتن که این زیر سطح جانشینی است. و طبیعتاً وقتی باروری به سطح پایینی میرسه بایستی جامعه یک عکس العملی داشته باشه، برنامه هایی رو ارائه بده، تسهیل بکنه فرزند آوری رو، که خوشبختانه ما در سالهای 1389-90 این روند باروری که رصد شده توسط مطالعات مختلف مورد توجه سیاستگزاران قرار گرفت و سیاستهای کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری سال 1393 ابلاغ شد که روح اون سیاستها روح به قول معروف افزایشی است، ولی بحث کمی علاوه بر بحث کمیت به کیفی هم توجه شده که باید نگاه بکنیم. بنابراین من اگه بخوام خلاصه بکنم در سوال پاسخ به سوال شما این هست که اولا ما در سطح جهانی قرار داریم که یه روند جهانی برای کاهش باروری وجود داشته از جمله کشورهای مسلمان، و الان در شرایط قرار داریم که بایستی سیاست‌های تسهیل فرزندآوری رو خیلی دنبال بکنیم،
یعنی به نسبت کشورهای مسلمان دیگه شاید الان وضعیت خوبی نداریم.
کشورهای دیگه هم رو اگه من بخوام مثال بزنم، ببینید یمن، عرض کنم خدمتتون که اردن، فلسطین، سوریه، اینا در دهه 1970-75 حدود 8 فرزند داشتن، ولی در سالهای 2010-2015 رسیده حدود بین 3 تا 4 فرزند. کشور ایران حدود 7 فرزند داشته به اضافه کشورهای دیگه مثل لبنان، مثل قطر، حتی کویت باروری سطح جانشینی یا پایین تر از اون رسیده. یعنی اینجوری نیست که ما تنها باشیم.
بله.
آلبانی، لبنان، قطر، عرض کنم خدمتون که ترکیه، اینا کشورهایی هستن که به سطح جانشینی رسیدن. متفاوته، متوجه وقتی نگاه بکنیم یه رنجی از کشورها وجود داره که یه سری کشورها باروری جانشینی و پایین تر از اون، یه سری کشورها بالاتر از اون، ولی به هر حال جمهوری اسلامی با اون سیاست‌های به نظر من عملگرایانه‌ای که داشته خوب شناخته و سیاست‌های افزایشی رو الان دارن اعلام کردن که به هر حال سری الزاماتی داره که حالا تو این جلسه بحث خواهیم کرد.
خب انشاءالله. خب خانم دکتر رازقی نصرآباد، آقای دکتر اشاره داشتن به این که بعضی از سیاست‌هایی که وجود داشت عملاً خانواده‌ها رو ترغیب می‌کرد به اینکه حالا تعداد فرزندان کمتری شاید داشته باشن در دهه‌های اخیر، ولی الان که متوجه شدیم شاید سیاست‌های تنظیم خانواده دستخوش یه سری تغییراتی شده و این تغییرات شاید روند رو از کاهشی، هدفش اینه که به افزایشی برسونه، تا چه حد این سیاست‌ها می‌تونه در این خصوص دخیل باشه و مؤثر باشه؟
بله، مجدداً سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. اجازه بدین من پاسخ به این سوال رو با علل کاهش باروری ابتدا شروع کنم تا برسیم به بحث تنظیم خانواده. ببینید توی مطالعاتی که انجام شده نشون داده که ما میتونیم علل کاهش باروری تو 3 دسته تقسیم کنیم. یه سری علل کلانن، یعنی در سطح کلان رو باید اونها رو ببینیم، بحث توسعه اقتصادی اجتماعی، کاهش بیماری‌ها، توسعه بهداشت، افزایش سطح تحصیلات بخصوص تحصیلات زنان، توسعه در واقع افزایش میزان‌های شهرنشینی، اینها عواملی هستن که در سطح کلان تاثیرگذار بودن بر روی رفتارهای باروری و میزان باروری. تو سطح متوسط ما میتونیم بگیم اشاعه ارزش‌های مدرن، اشاعه ارزش‌های پست مدرنیسم، تعاملات اجتماعی، افزایش شبکه‌های اجتماعی، ارتباطاتی که اجتماعی که افراد داشتن گسترش پیدا کرد. تو سطح خردم بحث افزایش سن ازدواج رو که خودش میتونه متأثر از این عوامل در واقع سطح کلان و سطح متوسط باشه، افزایش تحصیلات زنان باز به نوبه خود روی ایده های فردی افراد تأثیر گذاشته، بحث تغییر روی کارتهایی که درون خانه، تغییر نقشهایی که برای زنان متصور شدن به دنبال افزایش سطح تحصیلاتشون و مشارکتی که توی سطح جامعه داشتن، اینها عواملی هستن که میتونه اثرگذار باشه. توی زمانی که کاهش باروری توی ایران شروع شد، دسترسی به روشهای مدرن تنظیم خانواده و دسترسی به روشهای مؤثر کمک کرد به افراد که بتونن اون اهداف باروریشون رو در واقع بهش برسن. یعنی میخوام بگم که علل کاهش باروری اون عللی بود که گفتیم، منتها افراد از روش‌های پیشگیری که در دسترسشون بود و روش‌های مؤثر افزایش پیدا کرد تون دهه و دهه‌های بعد، تونستن نیات باروری، اهداف باروریشون رو بهش برسن. اما تغییری که اتفاق افتاده، ما بعد از ابلاغ سیاست‌ها و شاید ابتدای سال 90 به بعد، ما دیدیم تغییر در ارائه خدمات تنظیم خانواده بود. ببینید وقتی که باروری کاهش پیدا می‌کنه، ما علل رو گفتیم، الزاماً بیایم بگیم که مثلا روش‌های پیشگیری از بارداری علت کاهش باروری است، این در واقع محدود کردن بحث به یک علت، در صورتی که اون فقط یه تسهیل کننده بود ما گفتیم. و الان اگه ما حتی الگوی رفتاری افراد رو میبینیم، میبینیم که چه شما دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری رو حتی محدود، کاملا محدودم کنیم، باز افراد اون نیت باروری، اون هدف باروری رو که دارن میرسن. یعنی با محدود کردن روش‌های پیشگیری از بارداری، ما به این هدفی که بخوایم افزایش باروری در یه حد بالا ببریم نمیرسیم الزاماً، چون افراد اون تصمیم خودشون رو برای فرزندآوری گرفتن. و حتی ما الان روش‌های پیشگیری از بارداری رو هم که می‌بینیم، می‌بینیم که تو شهرهای مدرن حتی زنانی که به روش‌های مدرن دسترسی دارن، چه به لحاظ سطح درآمدی، چه به لحاظ سطح آگاهی، ممکنه برن به سمت روش‌های دیگه‌ای مثل روش‌های منقطع یا روش‌های طبیعی استفاده کنن برای جلوگیری از بارداریشون. یعنی الزاماً اون روش‌های مدرن نیست که باعث میشه که اونها باروریشون رو تنظیم بکنن. بنابراین برای رسیدن به افزایش باروری، ما باید به دنبال سیاست‌های دیگه و راهکارهای دیگری باشیم که بتونه
کارت‌های دیگری رو باید در پیش گرفت که فردی که حالا قصد باروری داره، بارداری داره، حتما باید توی یک باوری قرار بگیره که خودش به این هدف در واقع برسه، که این هدف در زندگی من اینه و من حالا با فاصله گذاری مناسب، با شرایطی که باید اون رو مهیا بکنم، بستر لازم رو بخوام بنا به بضاعت خودم تهیه بکنم، انشالله فرزندآوری سالم با کیفیت و مناسبی رو داشته باشیم. خیلی متشکرم خانم دکتر. خانم دکتر دیناروند، از منظر روانشناسی اگر قرار باشه که وارد این حوزه بشیم، فرزند آوری چطور میتونه منجر به ایجاد سلامت روان در افراد، مخصوصا خانم ها بشه که میدونیم یک غریزه مادری در همه خانم ها وجود داره و این حس خوب بهشون آرامش میده، سلامت روانشون رو تضمین میکنه، شاید منجر به بقا، دوام و کیفیت بهتر یک زندگی مشترک هم بشه.
سلام و مجدد عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز ما. همونطور که آقای دکتر فرمودن و خانم دکتر، در حقیقت از دیدگاه روانشناسی، فرزند آوری هم باعث آرامش روحی و روانی و سلامت روانی یک زن میشه، در این حال اون وابستگی که کانون خانوادگی رو گرم نگه می‌داره و در حقیقت انسجام میده به خانواده، اون رو هم بالا میبره. یعنی هر چقدر تعداد فرزندا بیشتر باشه، ارتباط بین زوجین خیلی نزدیکتر، وابستگی بیشتر و در این حال حمایت‌های اجتماعیشون هم خیلی بالا میره، که تمام اینا روی همدیگه یه پک سلامت روانی رو هم برای اون خانم خونه، هم برای مرد خونه و هم برای فرزندان به وجود میاره. در حقیقت امید به زندگی رو در بین اعضای خانواده خیلی بالا میبره و همین باعث آرامش و کم کردن میزان افسردگی و استراب و عدم امنیت برای آینده خواهد شد، که باعث آرامشه در حقیقت.
متشکرم از شما. بله، داشتن فرزندان موجب دوام و بقای بیشتر خانواده میشه و اون انسجام رو به نحوی ایجاد میکنه که شرایط روحی و روانی رو در بین اعضای خانواده یه گرمی، صمیمیت خاصی رو میتونه رقم بزنه در خانواده. جناب آقای دکتر عباسی، فکر میکنم که برای اینکه بتونیم وارد بحث اصلیمون بشیم، عوامل فرهنگی که از بعد جامعه شناختی و از بعد جمعیت شناختی که شاید میتونن در تعداد فرزندها مؤثر باشن یا اینکه یه خانواده تصمیم بگیره، حالا بنا به اون عوامل فرهنگی که در جامعه وجود داره و هر قومیتی فرهنگی ممکنه یک باورها و ارزشهایی رو برای خودش داشته باشه، میخوام برامون صحبت کنید. بفرمایید.
بنات بفرمایید که خانم دکتر نکته خوبی اشاره کردن که فرزند میتونه آرامش بیاره برای خانواده و تحقیقاتی هم اخیراً انجام شده در اروپا که بحث فرزندآوری و شادی هپینس، چاد برنگن هپینس، مطرح کردن که چقدر بچه ها میتونن نشاط برای خانواده بیارن، ولی به شرط ها و شروط ها، که به هر حال اون بچه‌ای هم که یا فردی که باردار میشه استرس نداشته باشه به شرایط اقتصادی و اجتماعی که داره. یه تحولی که در جامعه اتفاق افتاده به خصوص در حالا ایران خودمون، اسلام ایرانی خودمون که نگاه بکنیم، ببینید ما به طور طبیعی یک کشور و جامعه مسلمان مذهبی و تاریخی و سنتی هستیم که هم خانواده دوست بوده و هم فرزند دوست، یعنی این ویژگی ها در وجود خانواده ایرانی بوده و هست. منتها تحولی که اتفاق افتاده، ما در دو دهه اخیر سرمایه گذاری که روی تحصیلات شده و به خصوص تحصیلات زنان باعث شده که ما مثلا در سال 1335، من وقتی بررسی میکردم تنها 5% زنان به سطوح عالی دسترسی داشتن، ولی سطوح عالی تحصیلی، ولی الان شما نگاه بکنی میبینه که زنان به همون اندازه دسترسی دارن، یعنی بالای حدود 90% که مردان، و همین باعث یه نوع تحولی است. امروزه اون چیزی که جمعیت شناسان به خصوص بهش توجه میکنن، جامعه شناسان، تأثیر تحصیلات بر دانش و نگرش و ایده های افراد، بنابراین همون باعث میشه که اولا یه سرمایه انسانی شکل بگیره، هم افراد یه نگرش های جدیدی دارن. بله. در گذشته هر خانواده‌ای 7 فرزند به دنیا می آورد، مرگ و میر نوزادان بالا بود، تعداد محدودی باقی میموندن. بله. بنابراین خانم دکتر رازقی اشاره کردن که این ایده فرزندآوری کاهش پیدا کرد و افراد فرزند کمتری میخوان. نگرش های جدیدی متأثر از جامعه بین المللی اومده، مثل مصرفگرایی، فردگرایی، خودشکوفایی در ذهن افراد شکل گرفته. به هر حال این دیدگاه ها هم از طریق تحصیلات، هم از طریق ایده ها و اشاعی فرهنگ جدید
در واقع نسل جدید داره. ممکنه که آقای دکتر عللی باشن که مانع باروری خانم.
ببینید خانم اخباری، یه سری ایده های افراد دارن در مورد فرزند آوری.
بله.
میگه من تعداد زیادی فرزند نمیخوام. شما اشاره فرمایید میخوام رو کیفیت فرزند توجه کنم، میخوام رو تحصیلات فرزند توجه بکنم، میخوام که یک شرایط امنی برای کشورم، برای فرزندانم فراهم بکنم. ببینید اینا خودش میشه مؤلفه های فرهنگی که تو ذهن افراد شکل میگیره و در مجموع میگه من به جایی که 7 فرزند داشته باشم 2 فرزند داشته باشم، سالم کیفی بار بیارم. و خوشبختانه ترکیب اون ویژگی های ایرانی اسلامی که میگه فرهنگ خانواده دوسته، ما وقتی بررسی میکنیم حدود بین 2 تا 3 فرزند خانواده ها میخوان، و حالا ویژگی هایی هم که میخوان، ببینید میگه من سواد میخوان بچه هم داشته باشن، کیفیت بالاشون، اینا نه مخالف اسلامه نه مخالف ارزش های سنتی ماست، متوجه هستید؟ حالا برخیش متأثر از فرهنگ کشورهای دیگه هست، بخشیش هم ناشی از این ما اومدیم تحصیلات رو به زنان به جامعه ارائه کردیم، تلویزیون در اختیارشونه، همه دسترسی به برق دارن، یه دنیای به قول معروف جدیدی است که افراد نیازها و ایده های جدیدی دارن. بنابراین ضمن این که ما میگیم وقتی بحث فرهنگی مطرح میشه ممکنه که خیلی ها به صورت منفی نگاه بکنن، ولی یه واقعیتی که در جامعه وجود داره. یه نکته دیگه هم هست که ما یک کشور چند قومی و چند فرهنگی هستیم، مثلا مالتی کالچرال هستیم. اقوام مختلف، خانواده های مختلف، شهرهای مختلف، روستاها و شهرها، هر کدومشون یه سری ایده هایی دارن، ولی جالبه که در سالهای اخیر یه نوع همگرایی اتفاق افتاده به خصوص در مورد تعداد فرزند. با اون برنامه‌ای هم که حالا ما در دهه بعد از انقلاب ارائه کردیم، یه نوع همگرایی اتفاق افتاده، افراد به سمت 2 تا 3 فرزند رفتن. بنابراین اهمیت اون اشاعی فرهنگ حالا خانواده متوسط، به اضافه کیفیت، به اضافه حالا یه سری ویژگی‌های فردگرایی که شما میگیم که مجموعاً مؤلفه ها و عناصر فرهنگی بله. که افراد تعداد فرزند خاصی میخوان و دنبال تحقق اون هستن.
بله، سپاسگزارم از توضیح جامع شما آقای دکتر. شنوندگان عزیز، ما رو همراهی میکنید با برنامه جوان بمان که به بررسی تحولات جمعیتی میپردازه. برنامه امروز هم واکاوی علل کاهش نرخ باروری و فرزندآوری در ایرانه که میزبان مهمانان گرامی هستیم، آقای دکتر محمد جلال عباسی شوازی، استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران، سرکار خانم دکتر حجی بیبی رازقی نصرآباد، دانشیار جمعیت شناسی، همینطور خانم دکتر ناهید دینارون، روانشناس بالینی و پژوهشگر حوزه جمعیت. با ما همراه باشید.
در ذهن خیلی ها این نمودار شکل گرفته که رابطه ثروت شما با تعداد فرزندان شما رابطه مستقیم دارد، اما آمار چیز دیگری میگوید. دکتر زاهدیان، معاون مرکز آمار ایران:
تحقیقات مرکز آمار و پژوهشگر آمار نشون میده که نرخ باروری در بین خانوارهایی که وضع مالی بهتری دارن کمتره. از اینجاست که در واقع خانوارهایی که کم درآمدترن نرخ باروریشون بالاتر هست و خانوارهایی که پر درآمدترن پایین. مادرانی که تحصیلات دانشگاهی دارن نرخ باروریشون حدود 1.2 متوسط، اگه 1.8 90 هنوز ما ملاک قرار بدیم. بنابراین همه چی رو نمیشه به اقتصاد ربط داد. در تهران، در البرز، در مازندران، در گیلان نرخ باروری ما حدود 1.3 1.4. آیا وضع مالی مردم در تهران بدتره یا در سیستان و بلوچستان که نرخ باروری 3.5؟ مادرای بی سواد ما نرخ باروریشون نزدیک به 3 در مقابل مادرای با سواد که پایین‌تر از 1.8.
مشکلات برای اجرای سیاست جمعیتی و ساختن ایران آباد در آینده چندان راحت نیست. هر زوج جوان برای آن که به این تحلیل برسند که با داشتن یک فرزند بیشتر هم رفاه بهتر و هم احساس خوشبختی بیشتر دارند، باید حمایت‌های بسیاری از سوی دولت‌ها دریافت کنند. موضوعی که شاید در جامعه فعلی ما گم باشد، اما کشورهایی که آینده روشن و پیشرفته به آنها نزدیک‌تر است، کشورهایی هستند که جمعیت را یک ثروت می‌دانند.
خب، با موضوع واکاوی علل کاهش نرخ باروری و فرزندآوری در ایران ما رو همراهی میکنید شنوندگان عزیز و در خدمت مهمانان گرامی هستیم. خانم دکتر رازقی نصرآباد، در خصوص اینکه تأخیر در ازدواج و اینکه حالا شاید افراد فکر میکنن در حوزه‌ای که قرار هست وارد بشن و یک عمر درگیر اون باشن، حالا کارهای واجبتری مثل حالا آقای دکتر فرمودن تحصیلات هست، کار هست و کارهای دیگه‌ای که شاید انجام میشه، منجر به عقب افتادن زمان ازدواج میشه و خب این زمان طلایی باروری هست که از دست میره تا اینکه افراد برسن به یک ثباتی در زندگی مشترک و بعد تصمیم بگیرن که بخوان بچه دار بشن. آیا از نظر شما این میتونه یکی از عواملی باشه که به نوعی کاهش نرخ باروری رو رقم میزنه؟
بله، سن ازدواج اتفاقا یکی از عوامل مهم اثرگذار بر نرخ‌های باروری هست، به خصوص تو شرایطی که باروری میرسه به سطوح پایین‌تر. ببینید تو کشور ما به خصوص سن ازدواج زنان تو سالهای مختلف، حداقل میتونیم بگیم از سالهای 1135 تا 95 حدود 5 سال افزایش پیدا کرده و این در واقع اون طول دوره باروری زن رو که میتونه شرایط فرزند آوری داشته باشه رو کاهش میده. و اتفاقا الان تو شرایط الان شاید اون بحث پیشگیری از بارداری و دسترسی به وسایل پیشگیری اثرش کم شده باشه، ولی سن ازدواج اثرش روی کاهش باروری خیلی خیلی مؤثر و مهم هستش که به هر حال